بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس ها می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radioparse.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن این پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستی شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 10 ماه ژوئیه 2016 برابر با 20 تیر ماه 1395 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. امیدوارم که از این هوای بسیار زیبای تابستونی استفاده کنید و لذت ببرید.
رنگ و رنگ پاییز، بهارای گریز، برفای ریز و ری، ساحلای شلوغ تابستون، چترای آفتابی، مهتاب شب تابی، شبای بی خوابی، پشه بندای بازه پشت بوما، دونه 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 میان میرن بابا، هرچی باید بگن میگن داره گوشه دلای شاد، میگن فراموش کن و ترک آغوش کن، دنیا پیش روته، بخون از دل آواز و صداش بکن، میگن بهار اینه که پروانه میگه، هر دم روی گل و از هر چمن گلی چین و گذر کن، خونه 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 آواز هر بومه، هرچی دل شاده گوش داد، به جز دل من که مونده اسیر چشمات. پاییزای تبدار، بوی زمستونا، گنجشکا و چکچیکای مستونا، مسای خیابون، خنده های پرسون، آتیشای قلیون، شرابای کنه تاکستونا، همه یه چیز گفتن خوندن راه رفتن، تو گوش هر دلی جز یک دلونم بود، دل من موندم اسیر عشقه لب است جز حرف تو شاید برد پروانه ای خبرد یک گل بدگر از حال من بپیچد دونه دونه میان میرن بابا هرچی باید بگن میگن در گوشه دلای شاد میگن فراموش کن و ترک آبوش کن دنیا پیش روته بخون از دلواز و صداش بکن میگن بهار اینه که پروانه میگه هر دم روی گل و از هر چمن گلی چین و گذر کن خونه 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 آواز هرچی دل شاده گوش دار به جز دل من که مونده اسیر چشات با هر دل شادی حکایتی گفتن دونه 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 میان میرن بابا ترانش رو موند از گل چیدن و رفتن
دوستان نازنین ترانه وارس چمن رو شنیدیم خب در جریان خبرها هستید که باید گفت متاسفانه کیارستمی از دست رفت ولی فاجعه در بیمارستان ها ماند. دکتر افسانه نگاهی می نویسد در روزهای قبل از فوت کارگردان نامی ایران کیارستمی در محافل هنری و پزشکی صحبت از اشتباهات پزشکان در عمل جراحی ایشان بود که حالا پس از درگذشت ایشان این صحبت ها جدیتر مطرح می شود. من به عنوان یک پزشک متخصص بیماری شناسی تنها می خواهم درباره نخ بخیه بنویسم. از مرگ خاموش بیمارانی که قربانی وضعیت اسفبار بهداشت در بیمارستان‌های ایران هستند. از آلودگی بیمارستان‌های تهران، از داروها و مواد بهداشتی مرموزی که معلوم نیست از کجا و با چه کیفیتی وارد مملکت می شوند. از روزی می نویسم که 12 بیمار جراحی می شوند با نخ بخیه وارداتی که معلوم نیست از کدام راه و چاه وارد ایران شده و بیماران از عفونت ناشی از عمل جراحی با سینه باز پس از جراحی به بخش عفونی منتقل می شوند. کیارستمی قربانی این فاجعه جاری در بیمارستان‌های ایران شد. او نیز از این آلودگی و نخهای بخیه بی نصیب نماند. من وارد این بحث نمی شوم که کیارستمی گرفتار سرطان شده بود یا خیر. بحث من درباره قربانیان گمنام چنین وضعی در بیمارستان هاست. همین نخهای بخیه جوش نمی خورند و عفونت پیامد رایج پس از عمل است. در حالی که عمل جراحی پیشرفته از نخ بخیه گذشته و به چسب های مخصوص بخیه رسیده است. کیارستمی از پس عواقب بعد از عمل جراحی درگذشت. حتی اگر سرطان روده داشت، هزاران انسان مبتلا به سرطان عمل جراحی می شوند و از بیمارستان بیرون می آیند و سالها زندگی می کنند. من می خواهم از قربانیان گمنام بنویسم. قربانیان بیمارستان‌های آلوده، یکی از دلایلی که فرد جراحی شده را در کوتاه‌ترین مدت حتی از بخش مراقبت‌های ویژه مرخص می‌کنند تا بقیه دوران درمان خود را در خانه و یا خارج از بیمارستان باشد، پرهیز و فاصله گیری از بیمارستان است. حتی در پیشرفته‌ترین کشورها و مجهزترین بیمارستان‌ها. آن وقت شما تصور کنید سرانجام بیمار جراحی شده در بیمارستان های به شدت آلوده ایران را. داروهای آنتیبیوتیک امریکایی اروپایی وارد کردند و توانستند او را تا اندازه‌ای از عفونت نجات دهند. ولی عفونت بیمارستانی پس از جراحی به سادگی قابل مهار نیست. بر اثر عفونت چند عمل جراحی دیگر هم برای مهار عفونت‌ها روی او انجام دادند که هر یک وضع او را بدتر کرد. وقتی به پاریس رسید که به آخر خط رسیده بود. مراسم بدرقه پیکر عباس کیارستمی امروز صبح با حضور هنرمندان، سینماگران و جمع کثیری از هنردوستان در مقابل کانون پرورش فکری در تهران برگزار شد. اصغر فرهادی کارگردان سرشناس در میان سخنرانان این مراسم بود و از جمله گفت: از طرف خانواده سینما این روزهای تلخ را تسلیت میگویم و سپاسگزارم که امروز چنین جمعیتی برای این سینماگر بزرگ آمدند. فرهادی افسود: آقای کیارستمی، روزها حرفهای زیادی از شما زده شده است، اما هرچند دیر ولی باید بگویم سپاسگزارم که نام این سرزمین را در جهان به نامی دلنشین و با احترام بدل کردید. از شما سپاسگزارم که با همه سنگ اندازی های سیاست مدارانه و نادیده گرفتن ها دل از این سرزمین نبریدید. از شما سپاسگزارم که راه ناهموار و سنگلاخ سینمای ایران مرز و بوم را برای حضور در خارج از ایران هموار کردید که اگر امروز اشتیاقی برای دیدن فیلم های ایرانی است، برای تلاش شما بوده است. سپاسگزارم نه به این خاطر که زیبایی های جهان را دیدید، بلکه به این دلیل که جهان را زیبا می دیدید. از شما خواهش می کنم که پیغام ما را برسانید که تو اگر در تپش باد خدا را دیدی، همت کن و بگو ماهی ها حوضشان بیاب است. پس از پایان مراسم مقابل کانون، پیکر عباس کیارستمی برای خاک سپاری به لواسان منتقل شد. گفته شده به دلیل محدودیت مکانی آرامستان واقع در لواسان، مراسم خاکسپاری به صورت خصوصی و صرفاً توسط خانواده و تعدادی از وابستگان نزدیک انجام خواهد شد. حسین فریدونی، برادر روحانی، به نمایندگی از سوی وی در مراسم بدرقه پیکر کیارستمی در تهران حضور داشت. گفتنیز خامنه اخیراً از تجلیل از هنرمندان به گفته وی بدون اعتقاد و ولنگار انتقاد کرد و گفته بود: گاهی از فردی که ذره گرایش به مفاهیم اسلام و انقلاب اسلامی نشان نداده تجلیل می شود، اما از هنرمندی که همه عمر و سرمایه هنری خود را در راه اسلام و انقلاب گذرانده تجلیل نمی شود. روحش شاد، یادش گرامی باد و پر رهرو. با هم ترانه گوش میکنیم از همایون شجریان که امیدوارم مشکلی نباشه برای شنیدن این آهنگ. ترانه دیگر خواهیم گوش کرد.
اگرچه عمری ای سیهم چون موی تو شفته، درون سینه قصه این آشفتگی بنهفته، ز شرم عشق اگر بره ببینمت ندانم چگونه از برابر تو بگذرم. نمیدهد دلم رضا که بگذرم ز عشقت، نتاقتی که در رخ تو گفتم حدیث آشنایی، دیدم بیگانه تر شد. با دل نگویم دیگر این افسانه ها را، باور ندارد قصه مهر و وفا را. مگر تو از برای دل قصه وفا بگوی، به قصه چون شد آشنا قصه مرا بگوی. اگرچه عمری سیهم چون موی تو شفتم، درون سینه قصه
با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، امیری هستم در خدمت شما با یک برنامه دیگه. من میخوام در مورد موضوع بردهداری نوین که امروز شاهد اون هستیم براتون مطلبی رو آماده کردم که بخونم. بردهداری در بندگی بدون اختیاری و یا غیر اختیاری یک شخص در دست شخص و یا جریان و یا و حتی حکومت را بردهداری گویند، که در واقع بردهداری به صورت قانونی از سال 1927 در تمام دنیا منسوخ شده است، اما متاسفانه هنوز هم شاهد بردهداری به اشکال مختلف هستیم که در سراسر جهان اتفاق می‌افتد، که من می‌خوام به بعضی از آنها اشاره کنم. انواع بردهداری وجود دارد. یک، برده به عنوان دارایی، که این نوع بردهداری فرم اصلی بردهداری است که بردگان به عنوان دارایی مالکانشان تلقی و خرید و فروش می شدند. همینطور که عرض کردم این نوع بردهداری در ظاهر ممنوع شده است، اما بردهداری که الان مشاهده می کنیم بیگاری کشیدن در این نوع بردهداری، فرد نیروی کارش را در برابر کار زیاد و یا بدهکاری عرضه می کند، که من قصد دارم در مورد این نوع از بردگی صحبت کنم، چرا که در جوامع امروز به طور گسترده شاهد آن هستیم. بردهداری که ما امروز در جامعه ایران شاهد آن هستیم و به طور ملموس می توان آن را دید، وضعیت معیشتی کارگران یکی از این موردها می باشد. شاید فکر کنید خب کارگر که کار می کند و دستمزد می گیرد. بله، ولی با شرایط اقتصادی که امروز در ایران وجود دارد، در بسیاری از کارگاه ها، کارخانجات و یا کشاورزی، ساختمانسازی، افرادی که مشغول به کار هستن به نوعی به توسط کارفرمایان خود به بیگاری کشیده می شوند و در مقابل دستمزد ناچیزی رو دریافت می کنند و به نوعی می توان گفت یه نوع بردگی مطلق می باشد، چرا که کارفرمایان از شرایط نامناسب آنان سوء استفاده می کنند. کارگر هم چون نیاز دارد تا برای گذراندن زندگی خود کسب درآمد کند مجبور به بیگاری می شود. در حاکمیت موجود با اینکه در قانون اساسی بر حقوق کارگر تاکیدهای فراوانی از جمله دستمزد کارگر، ساعت کار، رفتار کارفرما، حق داشتن سندیکا و غیره وجود دارد، نه تنها حمایت نمی شود بلکه شاهد آن هستیم که با آنها در بعضی موارد به صورت برده رفتار می شود، چرا که در صورت اعتراض به شرط موجود سر کارش با دستگاه قضا می باشد. یه نمونه اخیر رو آن شلاق زدن کارگران معدن آقدره می باشد و جای بعضی تأسف دارد. اما بردهداری مدرن همطور که گفتم انواع مختلفی دارد، اما همه انواع به نوعی از وضعیت کسانی صحبت می کند که هیچ حقی ندارند. جالب اینجاست که در دوران قدیم که بردهداری مجاز بود، بهره خرید و فروش انسان ها خیلی کمتر بود و ارزش یک برده هم به مراتب خیلی بالاتر بود و اما امروز برعکس می باشد. سود خرید و فروش انسان ها به مراتب بالاتر و ارزش انسان پایین تر و در واقع جان انسان در این روزگار هیچ ارزشی ندارد. بردگی امروزه به معنی بیگاری بدون پرداخت در شرایط تهدیدآمیز و تحت شرایط خشونت‌آمیز می باشد. طبق آماری که در سال 2013 گرفته شده است، حدوداً سالانه 600 تا 800 هزار نفر برای این مقصود خرید و فروش می شوند که تقریباً 80% آن را کودکان و زنان به اصطلاح در بر می گیرد. همطور که عرض کردم، بردگی از سال 1927 رسماً ممنوع شده است، اما متاسفانه شاهد پیشرفت اون کماکان هستیم که به دلیل همدستی برخی از دولت‌ها می باشد و یکی از دلایل آن هم میچنان عدم شناخت و آگاهی در مورد این مسئله و بی‌تفاوتی اکثر مردم به اصطلاح قلمداد کرد. یک نوع دیگر از بیگاری که میتوان با آن اشاره کرد، نتیجه فریب خوردن افراد به امید به دست آوردن شغل و کار مناسب میباشد که برعکس آنها را تحت اسارت در میآورد. کار بدون دریافت مزد در معرض خشونت‌های زیاد و غالبا در شرایط ناگوار و پرخطر که میتوان قربانیان این نوع از بیگاری را کارگران مهاجر نام برد که به وضوح در همه جا دیده میشه. زنان و کودکان هم در ردیف این گونه بردهداری و یا بیگاری به حساب میان. فراوان هستن زنان و دخترانی که برای تأمین مخارج زندگی در محل کار خود مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرد و برای اینکه از کار خود اخراج نشود مجبور به سکوت میشود. در این میان کودکان هم یا در کارگاه ها با دستمزدی اندک مجبور به کار میشوند یا مورد سوء استفاده باندهایی که کودکان را به کار خیابان میکشند اسیر هستند که ما همه روزه در سطح شهر با آن روبرو هستیم. به طور کل بردهداری به ظاهر ممنوع ولی به وضوح وجود دارد و نمیشود آن را انکار کرد. در مورد بردهداری هر چقدر بخوایم صحبت کنیم باز هم کم هستش. من اگر اجازه بدید میخوام یکی از سرودهای خودم رو تقدیم حضورتون کنم به اسم سرزمین آرزوها. سرزمین آرزوها بودین وطن، سرزمین آرزوها بودین وطن، در تمدن و فرهنگ جزء نامها بودین وطن، عاشقان سینه چاک داشین وطن، از برای حفظ خاک مردمانی بیباک داشین وطن، تا که آمد مردی از تبار هند با دروغ و نیرنگ مثل مرد رند، وعده ها بر این ملت بداد، وعده ها هیچ، انسانیت را هم زین ملت ستاد، بعد مرگش دست ز ملت بر نداشت، ساخت گور او چه خرج ها بر این ملت گذاشت، جایی که مردمانی سقفی برای شبها ندارند، روز به روز قبر او را با طلا و نقره می گسترانند، حال اینک جای او هست مرد رند دیگری، مرد دیکتاتور که او را هم گویند رهبری. حال دیگر آرزوها مرده است، به هر گوش جوانی پریشان و افسرده است. زبس نوشتیم از این روزگار نابسامان، گله کردیم از خدا و پیامبر و امامان. حال دانستیم نیست بالاتر ز انسانیت و وجدان، راه حل مشکلات نیست دین و مذهب ای جوان. تا زمانی که شیخ و منبر بر پاس، بدان زندگی بر پایه نیرنگ و ریاست. گر خواهی رهایی وطن، از برایش لباس رزم باید کنی بر تن. لباس رزم تو دانش و آگاهی است، از برای تغییر دانش و آگاهی کافی است. نسل در نسل باید بدانیم انسانیت برتر است، هر که این نکته بداند خود بزرگ و رهبر است.
شعر بسیار زیبایی بود، خیلی جالب، و امیدوارم که بازم بتونین از این سروده داشته باشین.
خواهش میکنم.
خب با هم یک ترانه گوش میکنیم. قرار بود که از همایون شجریان یک ترانه با هم بشنویم که نشد، و این بار سعی خودمون میکنیم که امیدوارم بشه، چون ما دستگاه های ما هم امروز مشکل پیدا کردن. بازم
چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم از غم ناشکیباس؟ چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. چه عمری یار من بود، امیدت گرچه در پندار من بود. بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمینای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو داره. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم از غم ناشکیباست؟ چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو داره. تر کن مرا از هر دو عالم، بی خبر کن، دل دیوانه را دیوانه تر کن، مرا از هر دال بی خبر کن، بی خبر کن. بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمین آوای حقیقت ساغرم ده، زمین آوای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی چرا من بیقرارم، چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر صدای آغوش تو دارم، چرا رفتی چرا
دوستان نازنین. جنبشی که در 18 تیر آغاز شد، این جنبش دانشجویی البته که از بین نخواهد رفت. با افرادی که در این جنبش بودند گفتگوی صورت گرفته که ما یک مروری میکنیم بر واقعه 18 تیر که چگونه سرکوب شد. با هم میشنویم.
هیچ وقتی از اون واقع ناراضی نیستم و از کاری که کردم هیچ وقت احساس پشیمونی نمی‌کنم.
پیش ذاتی اعتراضه، یه جور اعتراض.
در واقع این یک فریاد بود، فریاد اعتراض.
هیچ ذاتی یعنی یک زخم کهنه و فراموش نشده.
18 تیر ماه 78 یادآور فریاد اعتراض نسلی است که پس از انقلاب 57 رشد کرده بود، به اصلاحات دل بسته بود و در آخر آرزوهای خود را از دست رفته می دید. یاران دبستانی دهه قبل این بار در کوی دانشگاه تهران گرده هم آمده بودند تا به تعطیلی روزنامه سلام اعتراض کنند. روزنامه‌ای که در گزارش‌های خود پرده از اسرار قطرهای زنجیره‌ای و اقتدارگرایی در کشور برداشته.
این یه جور عقده فروخورده بود که بعد از قتل زنجیره‌ای به وجود اومده بود و مسئله بسته شدن روزنامه سلام و حمله به خوابگاه کوی دانشگاه در واقع نیشتر زد به این زخم و باعث شد که بریزه بیرون.
با وجود صلح‌آمیز بودن اعتراضات دانشجویی، ترکه تنبیه خیلی زود بر پیکر دانشجویان معترض نشست و با حمله نیروهای لباس شخصی و انصار حزب الله کوی دانشگاه به خاک و خون کشیده شد.
خواسته ما خواسته دموکراتیک بود. این مبارزات ما به شیوه مدنی بود. بنابراین خواسته ما این بود که رژیم باید به خواست مردم و به مطالبات مردم و به مطالبات دانشجویان توجه کنه و سپس تنظیم کنه.
به زودی اعتراضات دانشجویی گسترش یافت. تلاش‌های دولت خاتمی هم برای آرام کردن دانشجویان خشمگین به جایی نرسید و دامنه اعتراضات و درگیری‌ها به بیرون از دانشگاه کشیده شد.
تصویری که تو ذهن من هست نیروهای لباس شخصی است که با حمایت پلیس و سپاه در جلوی صف حمله به مردم و دانشجو بودن و اینها بودن که درگیری را شروع کردن.
پس از چند روز التهاب و هیاهو در خیابان‌های تهران، اطلاعات و نیروهای ویژه سپاه وارد عمل شدند. با ایجاد فضای امنیتی، اعمال خشونت و دستگیری بسیاری از دانشجویان اوضاع را در دست گرفت. بعدها مشخص شد که فرماندهی سپاه تهدید کرده بود اگر معترضان به خیابان جمهوری برسند و روی آنها آتش گشوده خواهد شد.
تصویر اولی که در ذهن من مونده و هیچ وقت فراموش نمی کنم اون حجم انبوه مردمی بود که خیلی مصمم و صادقانه در این جنبش اعتراضی شرکت کرده بودند.
پیگیری دانشجویان و وکلای آنها برای شناسایی و مجازات آمران و عاملان حمله به کوی دانشگاه در دستگاه قضایی راه به جایی نبرد و این دانشجویان بازداشت شده بودند که به احکام زندان طولانی مدت محکوم شدند.
خب من فکر می‌کنم ما نباید زندانی می‌شدیم، نباید با ما اینجوری برخورد می‌شد و حداقل کار این بود که واقعا دولت اسات مداخله می‌کرد و باعث آزادی زندانشجوهای می‌شد که بعد از اون مسئله موندن توی زندان.
به دلیل انجام نشدن تحقیقات لازم هیچگاه تعداد دقیق قربانیان حمله مشخص نشد، اما مجموعه فعالان حقوق بشر می‌گویند 7 نفر در واقعه حمله به کوی دانشگاه کشته شدند که تاکنون فقط هویت عزت الله ابراهیم نشاد و فرشته علیزاده روشن شده است. سعید زینالی نیز از هنگام دستگیری توسط مأموران ناپدید شده است.
بزرگترین حسرت، حسرت دوستانی هست که رفتن. بسیاری از بچه‌هایی که اونجا بودن مثل اکبر محمدی، مثل خیلی از دوستانی که بودن.
اگرچه اعتراضات دانشجویی در آن مقطع به شدت سرکوب شد، ولی 18 تیر در نهایت تبدیل به رخدادی شد که در شکلگیری حوادث آتی در جنبش دانشجویی و افق سیاسی کشور تأثیر گذار بود.
18 تیر 78 به نظر من حداقل در فضای بعد از انقلاب فرهنگی قله فعالیت جنبش دانشجویی بود.
جنبش دانشجویی الان از یک رکود بلند مدت داره به اصطلاح عبور میکنه، اما این به این معنا نیست که جنبش دانشجویی مطالباتش رو کنار گذاشته و یا از شکلی به شکل دیگر در آمده.
من فکر میکنم که جنبش دانشجویی مثل خیلی از جنبش های مدنی دیگه ایران بعد سال 88 به شدت سرکوب شده، ولی خب امید دارم بهش، ناامید نیستم و امیدوارم که اتفاقاتی که در آینده میفته این جنبش رو رشد بده.
سر ما بغز من و آه منی حق شده مثل من و تو هنوز یا پرکه دیدار و ستم مونده هنوز رو تن ما دست بی فرهنگی ما حرز تمومه علم هست اگه خوب بد اگه بد مرد دلای آدم هست دست من و تو بردیم هر دو رو آره کنه کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاقه کنه یا به دبستان من با من و همراه من به علف بر سر ما بغز من و آه من حق شده اسم من و تو بودن اون یا پرکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما
در فاجعه‌ای که 18 تیر 76 اتفاق افتاد و جنبش دانشجویی به خاک و خون کشیده شد، قالیباف مسئول بود، مسئول نظامی که خودش اومد و وارد صحنه عمل شد. در خبرها آمده بود که پسر قالیباف زنگ گرفت، قالیباف اضافه کاری گرفت. تیری که از کمان فیش حقوق ها کمانه کرد و بر قلب شهردار تهران قالیباف نشست، فقان او و کسانی که از کنار سفره شهرداری بی سر و صدا دهانشان چرب می شود را در آورد. این تیر را محمد هاشمی، برادر هاشمی رفسنجانی و رئیس دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام شلیک کرد، دفتری که حساب و کتاب خیلی ها در آن ثبت است. واکنش عصبی سردار قالیباف و روزنامه‌های همسو با وی نشان داد که تیر به هدف اصابت کرده است. این مطلب در سایت پیکنت آمده بود. حسین شریعت مداری که تمام صفحه اول شماره 15 تیر و حتی ستون به اصطلاح پیام خوانندگان این شماره را خودش می‌نویسد و خودش پاسخ می‌دهد را به سونامی فیش‌های نجومی و پول‌های کثیف و زالوهای دلارخوار اختصاص داده بود، ضمن تجلیل از شهردار تهران در نصب بیلبوردهایی با موضوع حقوق بشر امریکایی در مورد حقوق و درآمد قالیباف سکوت کرد و قالیباف نیز در شهرداری همشهری 15 تیر محمد هاشمی را بر حرف خطاب محمد هاشمی را پر حرف خطاب کرد. در شورای شهر اعلام شد که شهردار تهران 14 میلیون تومان حقوق میگیرد. قالیباف گفت من از همینجا اعلام میکنم که دریافتی محمد باقر قالیباف از شهرداری تهران 7 میلیون تومان است و اضافه کاری ها را از وقتی پسرم داماد شد و هزینه بالا رفت دریافت کردم. همسرم هم سلاواتی کار میکند و حتی بابت جلسه حق جلسه هم پول نمیگیرد، در صورتی که حق جلسه ایشان 5 میلیون تومان است. روزنامه‌های زنجیره‌ای که دستشان در جیب شهرداری و سپاه است بلافاصله باید میدان شدند. روزنامه همشهری در شماره 14 تیر نوشت نظام پرداخت حقوق مدیران شهرداری باید الگو باشد. رسالت 15 تیر در صفحه 10 از قول شهردار نوشت برخی گفتن حقوق شهردار 1% از بودجه کل شهرداری است. من حتی نصف حقوق خود را به شهرداری برمیگردانم. روزنامه جوان که از دخمه اطلاعات سپاه بیرون می آید نیز در شماره 15 تیر نوشت پرداخت‌ها و پاداش‌های چند میلیونی در شهرداری تهران وجود ندارد. وطن امروز هم که پامنبری جوان و همشهری را می‌کند در 15 تیر نوشت که قالیباف نسبت به اینکه برخی حقوق وی را بیش از میزان دریافتیش اعلام کردند اعتراض کرد. جام جم هم که با احتیاج پسر جوان و رسالت و همشهری تیه طریق میکند در شماره 15 تیر خود نوشت شهردار حقوق 14 میلیون را تکذیب کرد، اما روزنامه رسمی دولت ایران درباره ادعاهای شهردار تهران از قول یکی از اعضای شورای شهر تهران نوشت حقوق شهردار 14 میلیون تومان است. حالا چرا آقای قالیباف این موضوع را تکذیب کردن نمیدانم. ایشان درباره مسائل مالی و خانوادگیش تناقض‌گویی دارد. یک عضو دیگر شورای شهر که جزو اصولگراهاست به روزنامه ایران گفت مستندات فیش حقوقی قالیباف را معاون ایشان در شورا مطرح کرد و بنابر همان فیش اعلام شد شهردار 14 میلیون تومان حقوق میگیرد. ما هم بر اساس همان مستندات این رقم را اعلام کردیم. حالا نمیدانیم چرا آقای قالیباف اعلام کرده 7 میلیون حقوق میگیرد. یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران به نکته مهم دیگری اشاره کرد و گفت سالانه 75 میلیارد تومان در اختیار قالیباف است که برای هزینه آن نیازی به اجازه شورای شهر نیست. بله. ترانه‌ای با صدای عارف برای آزادی خانه ایران.
خنجره بریده با خنجره مدارا سرود تازه سرکان از خشم مردم ما از اقتدار شب ساز بر خاک ما چه وحشت ما از تبار خشمیم با یک قبیل نفرت بگذار تا بریزند خون من و تو بر خاک که رو به مرگ دارند این کودکان ضحاک فریاد کن به دشخیم این شعر سرخ ایمان مردم همیشه مردم ایران همیشه ایران مردم همیشه مردم ایران همیشه ایران.
دوستان نازنین، برنامه رو با یک برنامه طنز به پایان میرسونیم. مراسم به اصطلاح دریوری گفتن در محضر مقام عظما اسم این مطلب هست که کسانی که چجوری میان برای خامنه ای شعر میگن و مجیز میگن.
و جوان و اهالی فرهنگ و ادب میهمان رهبر معظم انقلاب اسلامی بودند. در این دیدار 30 نفر از شاعران سروده های خود را با مضامین دینی، اجتماعی، حماسی و اخلاقی قرائت کردند.
خب آقایون و خانومای پاچه‌خوار شعرفروش، هر کی یک تک بیت بی خونه امشب کد تنه مقام عظماست، خودش آخر سر با هممون یه جا حساب میکنه. نفر اول مثل همیشه کیه؟ علی معلم. این دفعه هم علی معلم. آقا ولی این دفعه دقت کنین. این دفعه میخوایم هر طور شده دهن این بابا رو پیدا کنین. ببینیم خلاصه صداش از کجا در میارین. باشه؟ برو ببینیم.
سلام الله بسم الله روشن کن شبستان را.
سیبی لط را بده بالا بگیر گاز گوش عظما را.
بو رسیده انقلابی فکر دل در کانه بنزر.
بو نمه نه؟
نه بابا بو نمیده نه نه. عجب عجب ما مشکل بوی اون اتاق از اون دفعه تا الان حل نشده. عجب داستانی داریم ما. هیچی بابا، گفت بو عمودی خیمه میزی فکر لیرم ماله بنزیر. به مقام عظما میگی ماله بنزیر؟
بو نمه نه؟
ما میخوایم زیر سیبیلی این قضیه رو رد کنیم که میگی بون نمنه. چی بون نمنه؟ هیچی، میگی خری شما. عجب داستانی گیر کردم. خرفم شد یا نه؟
آفرین آفرین.
حالا نوبت خانم نجمه آرپیجیه. نجمه بیا.
عاشق که باشی و دلتنگ، حرفت به دل می نشیند. مقبول طبعش می افتد، موسی و چوپان ندارد.
عزما که باشی و پالنگ، دنیا به رویت می نشیند. فشار خونت می افتد، عزما و انتر ندارد.
گشتم میدان به میدان شهر را، هر گوش دردی هست.
آفره.
ارتفاع درد از پیچ شمیران
می رود بالا.
داداش همین کناره ما رو بغل کن، همینجا سر پیچ شمرون نگه دار، ما پیاده میشیم هرمونتو برم. اگه بخوایم با ارتفاع درد مقام عظما بریم که باید قلهک هم رد کنیم، از اون برم میخوریم به عزگل که دیگه اصلا شما عزگلا این کارا نیستین که ارتفاع درد ما تا همینجا بیشتر نمیکشه. شما تا همینجاش هم دل عثمان رو خون کردین، بعد دیگه هیچ شمرون.
بسیار خوب بسیار خوب.
خواهش میکنم خواهش میکنم. من خودم یه تک غزل دارم میخواستم براتون بخونم. میگه چگونه رد شود عثما ز تونل تحریم، چه شرط بودن عثما
جگر نداشتن. آفرین آفرین.
عثما جون جگرت را، جگر جیر جگرکت را، یعنی همچین طیب الله کل جگرات کن، به دو سیخ مخلوط بزن برای ما اومد.
خیلی ها انگار منتظر هستن که بگن کسی جدا شده از دامن شما، در حالی که دامان پرمهر شما دامانی نیست که دوستان جدا شدنی باشن ازش.
بابا دامن مقام عظما رو شما چیکار دارید؟ من نفهم. تو سفر قم که پیژامش پای آیت الله مکارم شیرازی جا موند، همینجا هم یه دامن ماکسی بدبخت بیچاره داره، شما اونم بهش نمیبینید آخه. بابا تو هم که در این کاروانسرای ولایت باز میذاری، همه گاب و گوسفندا در میرن، اجا داستانی داریم بابا. اونو نخواستیم آقا بره بکن. در انتهای برنامه یک منظومه دارم که میخواستم تقدیم کنم به مقام عظما به نام منظومه ریش عظما.
آفرین آفرین.
من براتون میخونم. میگه ریش عظما شده این مزرعه، چه داره فکش و سنگین میکنه، با دو قبضه ریش فلفل نمکیش یونجه کشور رو تأمین میکنه. ریش اون عینه یه جنگل میمونه، عینه یه بیشه ساکت و قشنگ، اگه توش بگردی پیدا میکنی راسو و قورباغه و موش و نهنگ. میشه با پهنای باند ریش اون 170 گیگا دانلود بکنی، واسه این خروس بی تاج نظام تا سحر یه کله قد قد بکنی. نمیگم بعد ریشش چیا دیدم، به خدا گفتنشم سخت برام، به نظر همینجا بسته کافیه، نگی شاعر کم آورده قافیه. تو این وضعیت خرد و خمیر همین آشم غلط اضافیه.
آفرین آفرین. ماشاءالله خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. آفرین. هم لفظ خوب بود، هم تنظیم شعر از لحاظ قافیه و ردیف خیلی خوب بود، الحمدلله. مضامین هم که خوب بود، الحمدلله
الحمدلله الحمدلله. صاحب تشریف باشی.
میز اعتراضی در روز شنبه 16 یولی از ساعت 14 تا 16 در شهر زوریخ اشتافاخر برگزار خواهد شد. دوستانی که مایل هستن میتونن شرکت کنن و موضوع این میز کتاب هم هستش کودکان کار. برای اطلاعات بیشتر میتونید با این شما تلفن تماس بگیرید 076-481-51-34. با خودم رضا امیری هستم. با تشکر وقت خوبی رو براتون آرزو میکنم.
دوستان نازنین، از این تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. یک شنبه آینده برنامه آخرین برنامه ما قبل از تعطیلات تابستونی رادیو لورا هست. خب تا فردا که دوباره ما صدای همدیگر رو خواهیم شنید. روز خوبی براتون آرزو میکنم. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از کژال آرام دوست دارم برنامه رو به پایان میرسونیم.
بدجور عادت کردم تو زندگیم باشی، برای این عاشق تمام دنیاشی، تو که خوب میدونی چقدر عاشق پیشم، اگه بخوای از این عاشق ترم میشم، تو دنیای منی بهت عادت کردم، نمیتونم که از احساسم برگردم، بهت فکر میکنم همش درگیرتم، میخوام حرفام و این دفعه راحت بگم، حس تو میشناسم،
میشنم